مجلس 25 انبیا و ائمه متحقق به اسماء الله الحسنا هستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الكریم کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. 26 و 27 آیه از سوره الرحمن، 55 سوره از قرآن کریم. بحث به اینجا منتهی شد که تمام موجودات آسمانها و زمین به واسطه نفخ سور می میرند مگر بندگان مقرب پروردگار که آنها از پاکیزگان و مطهرین شمرده شده اند و به لسان قرآن بندگان مخلصین خدا که برای آنان مرگ نیست. در قرآن کریم بندگان به 3 دسته تقسیم شدند: اصحاب یمین و اصحاب شمال و مقربین. اصحاب شمال افراد منحرف و متعدی چون کفار و مشرکین و منافقین هستند و اصحاب یمین مردمان مؤمن که دارای عمل صالح هستند می باشند و مقربین که آنان را سابقین نیز خوانند کسانی هستند که از مقامات و درجات اصحاب یمین عبور کرده و در ذات و سر خود پاک و تطهیر شده اند و با زبان دل و با گوش دل و با چشم دل می شنوند و می گویند و می بینند و تمام شؤون وجودی خود را به خدا سپرده اند و خدا در وجود آنها به جای اراده و اختیار آنان اراده و اختیار دارد. یعنی نفس اراده و اختیار آنان عیناً همان اراده و اختیار خداست. مقربین درگاه حضرت ذوالجلال همین افرادی هستند که بندگان مخلص شمرده شده و در آیه مبارکه نفخ سور استثناء شده اند و این استثناء در ظاهر ترکیب عبارت استثناء است ولی در حقیقت استثنایی نیست. همه میمیرند، یعنی هر صاحب نفسی می میرد ولی آنها دارای نفس نیستند. هر کس نفسش به خود او متعلق باشد می میرد. آنها افرادی هستند که به شهود و عیان دریافتند که نفوس آنان متعلق به خود آنها نیست بلکه متعلق به خداست و تجلیات اسماء و صفات پروردگار که از سقع نفوس آنها پدیدار می گردد همه جانبه و همگانی است و از وجود و حضور عالم طبع و عالم صورت و عالم نفس بیرون آمده و دیگر آنها زمینی و آسمانی نیستند بلکه فوق آسمان و زمین هستند، یعنی در حیطه قدرت پروردگار بدون حجاب طبع و صورت و نفس زندگی می کنند و مندک در اسماء و صفات و ذات حضرت باری تعالی شأنه هستند. برای آنها مرگی نیست، آنها وجه خدا هستند. کل شیء هالک الا وجهه، وجه خدا نمی میرد. تمام اسماء و صفات ذات مقدس الهیه در مرحله تعین است و در مقام اسم واحدیت و اما اسم احدیت او از هر تعین، گرچه تعین اسماء و صفات باشد، مبرا و در آنجا هیچ اسم و رسمی راه ندارد. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین. کانجا همیشه باد به دست است دام را. بنابراین صفت جلال و اکرام که در این آیه مبارکه به وجه خدا نسبت داده شده است، و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، باید دانست که جمیع صفات جمالیه و جلالیه از علم لایتناها، حیات لایتناها و قدرت لایتناها ظهور و تجلیاتش در همین اسماء حسناست. و از کافی روایت است که با اسناد خود به معاویه ابن عمار از حضرت صادق علیه السلام حدیث می کند که در قول خدای عز و جل ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها قال نحن والله الاسماء الحسنا التي لا يقبل الله من العباد الا بمعرفتنا. و از برای خداست اسماء حسنا، پس خدا را به آن اسماء بخوانید. حضرت فرمود سوگند به خدا که ما اسماء حسنا هستیم، آنچنان اسمایی که خداوند از بندگانش هیچ عملی را قبول نمی کند مگر به معرفت ما. و نیز از بصائر الدرجات روایت است که با اسناد خود از حضرت باقر علیه السلام روایت می کند که فرمود ان اسم الله الاعظم على 73 حرفا و انما عند آصف منها حرف واحد فتکلم بهی فخسف بالارض فیما بینه و بین سریر بالقیس ثم تناول السریر بیده ثم عادت الارض کما کانت اسرع من طرفت عین و عندنا نحن من الاسم 72 حرفا و حرف عند الله استأثر بهی فی علم الغیب عنده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اسم اعظم خداوند از 73 حرف به وجود آمده است و از این حروف در نزد آصف ابن برخیا فقط یک حرف بود که با آن حرف تکلم کرد و بدین جهت زمین فیما بین او و بین تخت بلقیس فرو رفت و پس از آن تخت را به دست خود گرفت و در نزد سلیمان گذاشت و سپس زمین به حال اولیه خود برگشت و تمام این کارها از یک چشم بر هم نهادن کمتر بود. و در نزد ما از آن اسم 72 حرف است و یک حرف از آن حروف اختصاص به خدا دارد که به علم غیب خود مختص گردانیده است. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. معنای این روایات و دسته عظیمی از روایات دیگر که غالباً در اصول کافی باب الحجه آورده شده است این است که حقیقت اسم قادر، اسم عالم، اسم قیوم، اسم رحیم، اسم رؤوف و سایر اسماء پروردگار را اگر بخواهیم بدانیم باید آنها را در اینها پیدا کنیم، چون وجودشان مندک در ذات شده و آن اسماء در اینان تجلی نموده. و بنابراین در عالم وجود هر جا تماشا کنیم اینها هستند، زیرا وجه خدا هستند. فاینما تولو فسم وجه الله، به هر جا روی خود را بگردانید آنجا وجه خداست. و علت این حقیقت آن است که در هیچ یک از عوالم ملک و ملکوت هیچ موجودی لباس وجود در تن نمی کند مگر آن که از جنبه وجه اللهی باید به او افاضه شود و ربط هر موجود با پروردگار خود به وسیله همان جنبه وجه اللهی است و اگر آن وجه نباشد همه موجودات معدومند. و بر همین اساس روایاتی داریم که دلالت دارد بر آن که لولا الحجتو لساخت الارض به اهلها، اگر امام و حجت نباشد زمین مردم روی خود را در کام خود فرو می برد. در این باره مرحوم کلینی در کافی روایاتی با اسناد متصل خود از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین روایت می کند. و مفاد این روایات این است که در صورت نبودن امام عالم، عالم نیستی و عدم است. اگر امام نباشد نه تنها انسان بلکه حیوان و جن و ملائکه و زمین و زمان عدمند، نه اینکه خاکسترند، چون خاکستر هم موجودی است و قوامش به وجه الله است، بلکه عدم محضند. علت اینکه خداوند وجه الله را هلاک نفرموده و در آیه نفخ سور به صورت استثناء بیان نموده است، نه یک عنوان تشریفاتی و اعتباری است، بلکه بر اساس یک حقیقت عالی است. کلمات قرآن مجید متین و استوار و قاطع است، نه مزاح و شوخی. انه لقول فصل و ما هو بالهزل. و ان شاء الله در بحث اعراف خواهیم گفت که بعد از آن که خداوند مفصلا حالت بهشتی ها را بیان می کند و گفتگوی آنها را با جهنمی ها و عذاب های آنان و گفتگوی جهنمی ها را با بهشتی ها بیان می فرماید، سپس می گوید یک حجابی بین این دو دسته می باشد که بر روی آن مردانی قرار دارند و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. بین بهشتی ها و جهنمی ها دیواری و کوهی چنانچه در روایات وارد است کشیده می شود و آن حجاب همان اعراف است که در روی آن مردانی قرار گرفته اند که تمام اهل بهشت و اهل جهنم را از سیمایشان می شناسند. چشمه های آب بهشت که از چشمه آب خالص و شیر و عسل مصفا و شراب لذیذ است از زیر آن کوه جاری است و این چهار نهر از چهار چشمه و آنها از چشمه تسنیم جدا می شوند و چشمه تسنیم از زیر قدم های امیر المؤمنین و معصومین دیگر که بر فراز آن کوه استقرار دارند جاری می گردد. وزان این افرادی که در اعراف تمکین دارند وزان حکم بین بهشتی ها و جهنمی هاست، یعنی حاکم بر بهشت و دوزخند و مسیطر و مسلط بر هر دو عالمند. در روایات داریم که آن کسانی که بر اعراف قرار دارند 14 نفرند. حضرت محمد ابن عبدالله و فاطمه زهرا و امیر المؤمنین و 11 فرزندش تا حضرت بقیت الله الاعظم محمد ابن الحسن علیهم صلوات الله و مقامات آنان مافوق بهشت است. و عجیب اینجاست که در این آیه مبارکه اعراف به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان رجل تعبیر شده است، کما اینکه در آیه مبارکه نور رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی هستند که تجارت و خرید و فروش آنان را از یاد خدا باز نمی دارد نیز از آن حضرت به عنوان رجل تعبیر شده است. و ان شاء الله تعالی در بحث اعراف روشن خواهد شد که آنجا عالمی است که مرد و زن معنا ندارد. در آن عالم که عالم فعلیت محض است نه انفعال، ذکوریت و اناسیت نیست، کما این که در عوالم ربوبی و جبروت هیچ یک از دو عنوان ذکوریت و اناسیت نیست. این عناوین متعلق به عالم طبع و برزخ و نفس است که دنیا و مثال و قیامت باشد. از جمله کسانی که به مقام وجه اللهی رسیده و متحقق به حقیقت ملکوت آسمانها و زمین شده است، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه الصلاة و السلام است. آن پیامبر بزرگ که بنیادگذار توحید اسلام و آورنده دین حنیف است، در میان جمیع پیغمبران غیر از پیغمبر اسلام دارای تشخص و مزایایی است که مقام و مرتبه اش را از سایر پیامبران بالاتر برده است. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. و این چنین ما به ابراهیم ملکوت آسمانها و زمین را می نمایانیم و برای این که از صاحبان یقین باشد. خداوند تبارک و تعالی به دست حضرت ابراهیم علیه السلام مرده زنده کرد به واسطه همان جنبه وجه اللهی که در او بود و تحقق آن حضرت به اسم محیی خداوند عز و جل. در هر کس هر اسم از اسماء خداوند ظهور و تجلی کند، به اذن خدا و امر خدا مفاد و مصداق آن اسم را می تواند در خارج تحقق بخشد. آیات شریفه قرآن صراحت دارد بران که حضرت عیسی ابن مریم می گفت من به اذن خدا مردگان را زنده می کنم و به اذن خدا کور مادرزاد را بینا می کنم و کسی که به مرض پیسی دچار است شفا می بخشم و ابرئ الاکمه والابرس و احیی الموتا به اذن الله. حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا خواست که کیفیت زنده کردن مردگان را به دست خدا بداند. خداوند این عمل را به افاضه اسم المحیی یعنی زنده کننده به دست خود او انجام داد. به خلاف حضرت ارمیا که او از خدا برای سکون خاطر خود زنده شدن مردگان را خواست و خداوند خود زنده فرمود و او تماشا می کرد. بین این دو درخواست و این دو مقام فرق بزرگی است. او کالذی مر علی قرية وهي خاوية علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال کم لبست قال لبست یوما او بعض یوم قال بل لبست 100 عام. برای آنکه علو مقام و مرتبه حضرت ابراهیم علیه السلام روشن شود، قبلا خداوند در قرآن داستان حضرت ارمیا علی نبینا و آله و علیه السلام را بیان می کند و به دنبال آن قضیه حضرت ابراهیم را بیان می نماید. حضرت ارمیا از پیغمبران است و با وجودی که همه پیغمبران بر توحید دعوت می کنند و همه دارای درجه عصمتند، ولی در مقامات و مراتب متفاوتند. بعد از آن که بخت و نصر بیت المقدس را خراب کرد و 70,000 نفر را در آنجا کشت و تمام آن نواحی را به تصرف درآورد و قرا و قصبات را با خاک یکسان نمود و بعد از آن که سقف‌های قریه پایین آمده و مردگان به صورت استخوان‌های از هم متلاشی شده در آمده بودند، ارمیا از کنار قریه حرکت می‌کرد و در بعضی از روایات که این قضیه را به عزیر نسبت می‌دهد صحیح نیست. این روایات سندی ندارد و از روایات آحاد است و این قضیه مسلماً متعلق به ارمیا است. ارمیا که حرکت می‌کرد، عبورش در میان بیابان به قریه ای افتاد. دید که سقف‌های این قریه فرود آمده و خراب شده و اهل قریه همه مرده اند و استخوان‌هایشان از هم متفرق و جدا جدا شده و بدنهای آنان در این قریه افتاده است. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. از روی تعجب و بزرگ شمردن مطلب گفت چگونه خداوند این افراد کثیر را که بدین صورت در آمده اند بعد از مردنشان زنده می کند و حیات جدید می بخشد. ارمیا انکار زنده شدن نمی کند چون پیغمبر است، ولی مطلب مهم است که واقعا انسان را در حیرت می اندازد. این قضیه زنده شدن برای ارمیا از دو نقطه نظر جای تحیر داشت. یکی از نقطه نظر این که استخوان‌ها از هم جدا شده و در شرف پوسیدن است. این ذرات مختلفه را خداوند چطور گرد می آورد و در آنها روح و زندگی می دمد؟ دیگری از نقطه نظر طول مدت، چون تا زمانی که قیامت برپا گردد و خدا بخواهد این مردگان را زنده کند، هر یک از ذرات آنها در گوشه ای از دنیا افتاده و باد آنها را پراکنده می کند. این دو نقطه نظر موجب تعجب و استعلام ارمیا شد و این گفتگویی بود که با خود داشت و خطوری بود که بر قلبش نشست. فاماته الله 100 عام. خداوند او را 100 سال میرانید همان جایی که این تعجب را نمود. خدا به او گفت مت، بمیر. 100 سال مرد. الاغش هم که با او بود مرد. جسد خود او و جسد الاغش به روی زمین افتاده است و مقداری انجیر یا انگور و مقداری عصیر یعنی آب انگور. چون مسافر بود از شهر با خود آورده بود. توشه راهش همان انجیر یا انگور و عصیر بود. ثم بعثه قال کم لبست قال لبست یوما او بعض یوم قال بل لبست مئت عام. خداوند عز و جل پس از 100 سال او را زنده کرد و به او خطاب فرمود چقدر در اینجا درنگ کردی؟ ارمیا نگاهی به این طرف و آن طرف کرد و گفت یک روز یا مقداری از یک روز. چون وقتی خداوند او را میرانید صبح بود و حالا که پس از 100 سال زندهش نموده بعد از ظهر است. ارمیا پنداشت خسته بوده و یک شب در اینجا خوابیده است و بنابراین توقفش یک روز بوده است و سپس گفت شاید شب نخوابیده باشم و از صبح تا عصر در اینجا به خواب رفته باشم و در این صورت توقفش مقداری از روز بوده است. خداوند به او خطاب کرد بلکه درنگ تو در اینجا 100 سال است. 100 سال. فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسن. نگاهی به خوراکی و آشامیدنی که با خود آورده بودی بینداز و ببین ابدا تغییر نکرده است. با آنکه زودترین چیزی که خراب می شود و متعفن می گردد همان انگور یا انجیر و آب انگور است که بسیار لطیف بوده و تحمل گرما و تغییرات جوی را ندارد. ونظر الی حمارک ولنجعلک آیه للناس. حالا نگاهی به الاغت بکن و بدان که ما تو را یک آیت الهیه برای مردم قرار داده ایم. یک آیه و علامت برای قدرت و عظمت و جلال خود. ونظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. و نگاهی به استخوان‌ها بنما و ببین چگونه ما آنها را از زمین بلند کرده و به هم متصل نموده و سپس گوشت به روی آنها می پوشانیم. نگاه کن به الاغ. نگاه کرد و دید خداوند در یک لحظه تمام این ذرات را به هم پیوسته و ذرات استخوان‌ها از این طرف و آن طرف جمع شدند و روی آن گوشت و پوست آمد. الاغ برخاست و ایستاد. ببین چگونه ما تو را زنده کردیم و استخوانهایت را به هم پیوستیم و به روی آن گوشت پوشانیدیم و تو را درست و مستوی نمودیم. ظاهراً اولین جایی که از خود ارمیا زنده شد چشم او بود در حالی که مانند غرق البیز سفیده تخم مرغ بود. آیا اینها مورد تعجب نیست که در یک طرفت العین خدا چنین کند؟ ارمیا را با استخوان‌های پوسیده و شکسته و خرد شده و نیز الاغش را که در هم متشتت و متفتت بود گرد آورده و زنده و سالم و مستقل قامه در برابر نظر خود او قرار دهد. جواب به دو استبعادی که ارمیا نموده بود داده شد. هم جواب طول مدت که 100 سال گذشته است و هم جواب تشتت و تفرق اجزای مردگان که خداوند در مقابل دیدگان ارمیا اجزا را جمع نموده و ذرات مختلفه را به هم پیوسته و حیات داده است. و علاوه بر این دو نقطه نظر ما این عمل را برای آنکه آیتی برای مردم باشد انجام دادیم. جملات فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه ونظر الی حمارک برای رفع استبعاد طول مدت است که انگور و عصیر خراب نشده و الاغ پوسیده زنده می شود. ولنجعلک آیه للناس برای عبرت مردم و مشاهده مردم و تاریخ است که 100 سال گذشته و نسل عوض شده و ارمیایی که یک زمان زنده بود و در روی زمین حرکت می کرد و دارای اثر بود و تبدیل به خبر شده و در صفحات تاریخ جای گرفته است، همکنون دوباره تبدیل به اثر شده و از لابلای کتابها و ورقها در مقابل چشم مردم به روی زمین حرکت می کند. و جمله ونظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما برای رفع استبعاد تفرق و تشتت اعضا و اجزای مردگان است که برای خداوند قدیر و علیم این امور موجب سنگینی و سختی و صعوبت نیست. فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر. چون زنده شدن مردگان بدین طرز برای او واضح و روشن شد، گفت می دانم که خداوند بر هر چیز تواناست. نفرمود الان دانستم، زیرا که ارمیا پیغمبر است و از اول می دانسته است که خدا قادر است، ولیکن این دانش سابق به واسطه تبیین و وضوح فعلی موجب سکون خاطر او شد. این قضیه ارمیاست، ولیکن حضرت ابراهیم به همین طرز زنده شدن مردگان به سؤالش پاسخ داده نمی شود. او می خواهد کیفیت اعمال قدرت فاعلیه خدا را در زنده کردن مردگان بداند. و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا؟ قال اولم تؤمن؟ قال بلا، ولکن لیطمئن قلبی. قال فخذ اربعه من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینك سعیا واعلم ان الله عزیز حکیم. حضرت ابراهیم مانند ارمیا سؤال از زنده شدن مردگان نمی کند، بلکه از کیفیت قوه فاعلیه پروردگار و تأثیر آن در روی مردگان پرسش می کند. او کسی است که خداوند به او ملکوت آسمانها و زمین را نشان داده است و از موقنین است. خداوند به ابراهیم ملکوت را نشان داد، یعنی او را در مرکز ملکوت قرار داد و قلب او را حاوی اسرار ملکوتی قرار داد. تقاضا می کند که رب ارنی کیف تحیی الموتا؟ به من نشان بده چگونه زنده می کنی تو؟ نمی گوید کیف تحیی الموتا؟ چگونه زنده می شوند مردگان؟ و همانطور که ذکر شد بین این دو سؤال فرق بسیار است. فرض کنید یک وقت کسی که پنیر را ندیده است از شما می پرسد پنیر چیست؟ شما به فرزند خود می گویید قدری پنیر بخر و بیاور. او می بیند ماده ایست سفید و چرب و به شکل قالب در آمده و از لبنیات است. وضع ساختمانی او را می بیند و می داند. ولی یک وقت می خواهد بفهمد پنیر را چگونه درست می کنند. به او می گویید شیر را در حرارت معینی گرم کن و بعد مایه پنیر را به مقدار معین به آن داخل کن و صبر کن تا زمانی بگذرد و خود را ببندد و سرد شود و سپس آن را در کیسه‌ای بریز تا آبهای جدا شده از شیر خارج گردد. این است کیفیت ساختن پنیر. این دو مطلب با هم فرق دارد. اول نشان دادن پنیر است به کسی که ماهیت آن را نمی داند و دوم ساختن پنیر و اطلاع از کیفیت پیدایش آن است. خداوند در پاسخ پرسش ابراهیم می گوید اولم تؤمن؟ آیا تو به این معنا ایمان نداری و نرسیده ای؟ قال بلا، ولکن لیطمئن قلبی. گفت بلی ایمان دارم و رسیدم، ولی برای آرامش و سکون نفس خود تقاضا دارم. می خواهم آنطور دریای دل من آرام بگیرد که در آن هیچ موجی مشاهده نشود و هیچ اضطرابی نباشد. افرادی که دارای سکینه و اطمینان نیستند، گرچه موحد هم باشند، دائما یک نوسان و حرکتی بر دل آنها هست و آنان را آزار می دهد. خطرات دل آنها را مضطرب می کند، گرچه در دریای توحید غوطه‌ورند. شما اگر به کسی بگویید برو در میان قبرستان، در میان قبری مرده ایست کفن شده، ولی روی قبر را نپوشانده اند و فردا بناست روی آن را بپوشانند، در دست آن مرده یک انگشتری است، آن را بیاور و این عمل را در همین امشب باید انجام دهی و تنها به قبرستان بروی، غالب افراد از این عمل ترس و وحشت دارند. با آنکه به علم الیقین می دانند در قبرستان خبری نیست و مرده به کسی کاری ندارد. و اگر احیاناً وارد قبرستان شوند، قلب شروع می کند به زیاده زدن و کم کم هرچه نزدیکتر رود ضربانش بیشتر می گردد و دست و پا شروع می کنند به لرزیدن. کمی اگر جلوتر رود ممکن است هنوز به قبر معهود نرسیده از حرکت بازی ایستد و روی زمین بیفتد و احیاناً ممکن است از شدت دهشت بمیرد. این عمل برای افراد غیر مأنوس مشکل است با وجود یقین و علم. ابراهیم خلیل علیه السلام به خدا می گوید من می دانم که تو با اسم المحیی و با اسم القدیر زنده می کنی. می خواهم به اندازه این حقیقت را لمس کنم که ابداً اضطرابی نباشد بلکه سکون خاطر باشد. یعنی من می خواهم آن اسم را چنان مس کنم که به علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین این مطلب برای من مکشوف افتد. خطاب رسید قال فخذ اربعه من الطير فسرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم. برو چهار مرغ پرنده بگیر و آنها را بیاور در خانه که با تو انس بگیرند و بعد آنها را بکش و قطعه قطعه کن و در یک هاون چنان بکوب که همه اجزا و ذرات آنها در هم داخل شود و سپس در بالای هر یک از این کوه ها یک جزء از آن را بگذار و پس از آن آنها را یک یک صدا بزن. میبینی که آنها با شتاب به سوی تو می آیند و بدان که خداوند عزیز و حکیم است. به روایت علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش این پرندگان عبارت بودند از طاووس و خروس و کبوتر و کلاغ. ابراهیم به فرمان و اذن خدا مرغ‌ها را کشته و در هم آمیخته و از مخلوط شده آنها هر عشری را بر فراز کوهی قرار داد و سپس منقار طاووس را به دست گرفت و گفت ای طاووس بیا. حال ابراهیم در این حال عادی نبود بلکه فانی در ذات خدا و اسماء حسنای او بود. فانی بود در اسم عزیز و حکیم و قدیر و محیی. پس در حقیقت ابراهیمی نبود تا بگوید طاووس بیا. خدا بود و خدا فرمود طاووس بیا. ابراهیم دید ذرات بسیاری از بالای ده کوه به سمت او با شتاب در حرکتند. آمدند و به منقار طاووس که در دست او بود چسبیدند و بدن و پیکره طاووس و دست و پا درست شد. اسکلت بدن ساخته شد. این ذرات استخوان بود که اول اصل هیکل طاووس را تشکیل دادند و پس از آن ذرات گوشت آمدند و ذرات چشم و زبان و سایر اعضا و امعاء و احشاء همینطور می آمدند و با سرعت و بلادرنگ اجزاء طاووس را می ساختند. بعد نوبت رسید به پرها. ذرات پر هم بدون انحراف و اعوجاج از فراز کوه‌ها با شتاب آمدند. بال‌ها و پرهای طاووس نیز تمام شد. در این حال طاووس تکانی خورد. یک طاووس زنده و زیبا در مقابل ابراهیم. به همین طریق حضرت ابراهیم منقار خروس و کبوتر و کلاغ را در دست گرفت و هر یک از آنها را صدا زد و ذرات هر یک از آنها از فراز هر یک از کوه‌ها با سرعت آمده و به منقارها پیوستند و آن مرغ‌ها نیز زنده شده و در مقابل حضرت ابراهیم قرار گرفتند. این کارها به دست حضرت ابراهیم به اذن خدا انجام گرفت و ندای بیا که از حضرت ابراهیم به امر خدا ثم ادعهن برخاست، انشاء حیات و اعمال قوه فاعلیه برای زنده نمودن بود. ولذا چون ابراهیم این عمل را انجام داد خطاب رسید واعلم ان الله عزیز حکیم و بدان که خداوند قیوم موجودات است و مقام عزت او اقتضای فاعلیت دارد و دارای مقام حکمت است، یعنی فتور و سستی و انفعال درونی است و کارهای او بر اساس استحکام استوار است. ولی درباره حضرت ارمیا می فرماید فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. ارمیا که آن منظره را دید گفت می دانم که خداوند به هر کاری تواناست. اگر شنیدید امیرالمؤمنین علیه السلام مرده زنده نموده است، جای تعجب نیست. امیرالمؤمنین دارای اسم است و متحقق به اسم است. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. شیری که روی کاغذ نوشته می شود، شیری است که دست بازی اطفال و کودکان است و آن را با دست خود پاره می کنند. و شیری هم که در بیشه خفته است، شیری است که از نزدیک آن اگر کسی بگذرد و صدای تنفس آن را بشنود، زهره اش آب می شود. طفل شیرخوار که قدرت پراندن مگس را از روی بینی خود ندارد، کجا می تواند ادراک کند که پهلوانی هم در دنیا هست که حالتر 400 کیلوگرمی برمی دارد. اشاره حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به نقش شیری که در روی پرده بود و زنده شدن و دریدن مرد مسخرچی و ساحر را در مجلس هارون و اشاره حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام به دو نقش شیری که روی مسند مأمون کشیده بودند و زنده شدن و دریدن آنها حاجب مأمون را که مأمور بود در مجلس حضرت رضا علیه السلام را تحقیر کند، در کتب معتبر ضبط و ثبت است. حقیر خودم این داستان را از مرحوم آیت الحق و سند العلم آیت الله حاج میرزا محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله علیه شنیدم که می‌فرمود یکی از بزرگان همدان که با ما سابقه دوستی و آشنایی خیلی قدیمی داشت برای ما نقل کرد که من برای کشف حقیقت و فتح باب معنویات متجاوز از 20 سال در خانقاه ها تردد و رفت و آمد کرده بودم و در نزد اقطاب و دراویش رفته و دستوراتی گرفته بودم، ولی هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد و هیچ روزنه‌ای از کمال و معارف پیدا نشده و هیچ بابی مفتوح نگشت، به طوری که دچار یأس و سرگردانی شدم و چنین پنداشتم که اصلاً خبری نیست، حتی آنچه از ائمه علیهم السلام نقل شده است شاید گزافگویی باشد، شاید مطالب جزئی از پیامبران و امامان نقل شده و سپس در اثر مرور زمان در بین مریدان و تابعان آنها بزرگ شده و ورم کرده است و به نتیجه حالا مردم برای آنان معجزات و کرامات و خارق عادات ذکر می کنند. گفت مشرف شده بودم به اعتاب عالیات زیارت کربلا را نمودم. به نجف اشرف مشرف شدم و زیارت کردم و یک روز به کوفه آمدم و در مسجد کوفه اعمالی که وارد شده است را انجام دادم و قریب یک ساعت به غروب مانده بود که از مسجد کوفه بیرون آمدم و در جلوی مسجد منتظر ریل بودم که سوار شوم و مرا به نجف بیاورد. در آن زمان بین نجف و کوفه که دو فرسخ است واگن اسبی کار می کرد و آن را ریل می گفتند. هرچه منتظر شدم نیامد و در این حال دیدم مردی از طرف بالا به سمت من می آید و او هم به سمت نجف می رفت. او یک مرد عادی بود، کوله پشتی هم داشت. سلام کرد و گفت چرا اینجا ایستاده ای؟ گفتم منتظر واگن هستم، می خواهم به نجف بروم. گفت بیا حالا با هم یواش یواش می رویم تا ببینیم چه می شود. با هم صحبت می کنیم و می رویم تا ببینیم چه می شود. با او به صحبت پرداخته و به راه افتادیم. در بین راه بدون مقدمه به من گفت آقا جان، این سخنها که تو می گویی که هیچ خبری نیست کرامات و معجزه اصلی ندارد، این حرف ها درست نیست. من گفتم چشم و گوش من از این حرف ها پر شده، از بس که شنیدم و اثری ندیدم. این حرف ها را دیگر با من نزن، من به این امور بی اعتقاد شده ام. چیزی نگفت. کمی که راه آمدیم دوباره شروع کرد به سخن گفتن. گفت بعضی از مطالب را باید انسان توجه داشته باشد. این عالم دارای ملکوت است، دارای روح است. مگر خودت دارای روح نیستی؟ چگونه هم اکنون بدنت راه می رود؟ این به اراده تو و به اراده روح توست. این عالم هم روح دارد، روح کلی دارد. روح کلی عالم امام است. از دست امام همه چیز برمی آید. افرادی که آمدند و دکانداری نموده و مردم را به باطل خوانده اند دلیل نمی شود که اصلا در عالم خبری نیست. و بدین جهت نباید انسان دست از کار خود بردارد و از مسلمات منحرف شود. من گفتم من از این حرف ها زیاد شنیدم. گوشم سنگین شده. خستم. حالا قدری در موضوعات دیگر با هم سخن گوییم. شما چه کار دارید به این کارها؟ گفت نمی شود. جانم نمی شود. گفتم من 20 سال تمام در خانقاه ها بودم، با مراشد و اقطاب برخورد کرده ام. هیچ دستگیر من نشده است. گفت این دلیل نمی شود که امام هم چیزی ندارد. چه چیز اگر ببینی باور می کنی؟ در این حال ما رسیده بودیم به خندق کوفه. سابقا بین کوفه و نجف خندقی حفر کرده بودند که همکنون آثار آن معلوم است. گفتم اگر کسی یک مرده زنده کند من حرف او را قبول دارم و هرچه از امام و پیغمبر و از معجزات و کرامات آنها بگوید قبول دارم. ایستاد و گفت آنجا چیست؟ من نگاه کردم دیدم یک کبوتر خشک شده در خندق افتاده است. گفت برو بردار و بیاور. من رفتم و آن کبوتر مرده خشک شده را آوردم. گفت درست ببین مرده است؟ گفتم مرده و خشک شده و مقداری از پرهایش هم کنده شده است. گفت اگر این را زنده کنم باور می کنی؟ گفتم نه تنها این را باور می کنم، از این پس تمام گفتار تو را باور دارم و تمام معجزات و کرامات امامان را باور دارم. کبوتر را به روی دست گرفت و اندک توجهی کرد و دعایی خواند و سپس به کبوتر گفت به اذن خدا بپر. این را گفت و کبوتر به پرواز در آمد و رفت. من در عالمی از بهت و حیرت فرو رفتم. گفت بیا. دیدی؟ باور کردی؟ حرکت کردیم به طرف نجف، ولی من حالم عادی نبود و حال دیگری بود، سراسر تعجب و حیرت. گفت آقا جان من، این کار را دیدی که به اذن خدا من کردم، این کار بچه مکتبی هاست. عبارت خود اوست، این کار بچه مکتبی هاست. چه میگویی من اگر چیزی نبینم قبول نمی کنم؟ مگر امام و پیغمبر آمده اند که هر روز برای من و تو سفره‌ای پهن کنند و از این کرامات به حلقوم مردم فرو کنند. آنها همه گونه قدرت دارند و به اذن خدا هر وقت حکمت اقتضا کند انجام می دهند و بدون اذن خدا محال است از آنان کاری سرزند. این کار بچه مکتبی هاست و تا سرمنزل مقصود بسی راه است. با هم مرتباً سخن می گفتیم و من از او سوالاتی کردم که به همه آنها پاسخ داد تا رسیدیم به نزدیک نجف اشرف. سابقاً که از کوفه به نجف می آمدند، اول قبرستان معروف وادی السلام بود، بعد وارد نجف می شدند. چون به وادی السلام رسیدیم، خواست خداحافظی کند و برود. من گفتم، بعد از 20 سال زحمت و رنج امروز به نتیجه رسیدم. من دست از شما بر نمی دارم. تو می خواهی بگذاری و بروی؟ من از این به بعد با شما ملازم هستم. گفت فردا اول طلوع آفتاب همینجا بیا، با هم دیگر ملاقات می کنیم. شب تا به صبح من از شوق دیدار او به خواب نرفتم و هر ساعت بلکه هر دقیقه اشتیاق بالا می رفت که فردا صبح برای دیدار او بروم. اول طلوع صبح در وادی السلام حاضر شدم. دیدم جنازه ای را آوردند و چند نفر با او بودند و همین که خواستند دفن کنند معلوم شد جنازه همان مرد است. اینها داستان سرایی نیست و از لابلای کتب عتیقه و قدیمه نیامده است. مال این زمان است. راوی آن سلمان زمان مرحوم انصاری رحمت الله علیه و از رحلت ایشان تا به حال 17 سال گذشته است. تو به تاریکی علی را دیده ای، زین سبب غیری برو بگزیده ای. حق را چو به خلق شد جلوگری، پوشید علی را به لباس بشری. از عالم لا مکان به امکان آورد، تا بی خبران را دهد از خود خبری. عجیب این است که در زمان خود علی هم کسی نفهمید علی چه می گوید. خودش فرمود انما کنت جارن جاورکم بدنی ایاما، من فقط همسایه‌ای بودم که بدن من چند روزی با شما مجاورت نمود. خطبه های امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب ها نوشته شد، دست به دست گشت و برای مردم قرائت شد. در هر زمان چه کسی فهمید علی چه می گوید؟ استاد ما حضرت علامه طباطبایی مدظله چند خطبه از نهج البلاغه راجع به توحید در جلد ششم تفسیر المیزان از صفحه 96 تا صفحه 104 آورده اند که بسیار شایان دقت است. اول، خطبه اول، الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون تا آخر خطبه. دوم، خطبه 63، الحمدلله الذی لم یسبق له حال حالا تا آخر خطبه. سوم، خطبه 150، الحمدلله الدال علی وجوده به خلقه تا آخر خطبه. چهارم، خطبه 161، الحمدلله خالق العباد و ساطه المهاد تا آخر خطبه. پنجم، خطبه 184، ما وحده من کیفه ولا حقیقته اصاب من مسله تا آخر خطبه. سپس حضرت استاد فرموده اند مطالبی را که در این خطبه ها امیرالمؤمنین علیه السلام بیان فرموده اند درباره توحید به صرافه ذات حق تعالی، احدی از علما معنای آن را تا 1000 سال ادراک نکرده است و حتی بو علی سینا نیز این معنا را تفهم ننموده و توحید حق را توحید عددی می دانسته است. و نیز مطالب نفیسی در پاورقی صفحه 110 آورده اند که شایان ملاحظه است. اقول ظاهراً مراد استاد از علما بعد از 1000 سال مرحوم صدرالمتألهین است که قائل به توحید به صرافه است. باری، ما به احترام بدن آن حضرت و به احترام تعلق نفس به آن بدن برای زیارت و دعا و توسل به نجف اشرف می رویم، وگرنه روح و نفس آن حضرت همه جا را گرفته، لا شرقیت ولا غربیه، همه جا هست و با همه چیز هست. ولی اعظم کارخانه صنع ربوبی است جل و عز. حضرت آدم ابوالبشر برای نجات و وصول به مقصود به او متوسل شد. حضرت نوح و حضرت موسی و حضرت عیسی و سایر انبیاء علی نبینا و آله و علیهم الصلاة و السلام به او متوسل شدند. ما مفصلا در بعضی از بیانات خود آورده ایم که حضرت ابراهیم با آن که از همه پیامبران غیر از پیامبر اسلام افضل و اشرف است و با وجود آن که از مخلصین بوده است، ولی برای وصول به مقام صلوح که از خدا تقاضا می کند، خداوند وعده وصول به آن را در آخرت به او می دهد. ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین. و حضرت یوسف که از خداوند این مقام را تقاضا می نماید، ابداً در قرآن مجید جوابی برای او نیامده است که در دنیا یا آخرت به او داده می شود و فقط دعا و درخواست او ذکر شده است. انت ولیی فی الدنیا والآخرت توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. ولی در قرآن مجید از آن حضرت، یعنی از امیر المؤمنین علیه السلام، به صالح المؤمنین تعبیر شده است. ان تتوبا الالله فقد سغت قلوبكما و ان تظاهرا علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد ذلك ظهیر. بر اساس سعه روحی و عظمت و علو آن حضرت در مقام توحید ذاتی و فنا و بقاء بالله در ذات حضرت احدیت، بر اساس شاگردی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود که همه انبیاء به آن حضرت و انوار خمسه طاهره متوسل می شدند و به برکت آنها می خواستند نقصان کمالی خود را ترمیم و تتمیم و تکمیل نمایند. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، مستانه کاش در حرم و دیر بگذری، تا قبلگاه مؤمن و ترسا کنم تو را، توبی و سدره گر به قیامت به من دهند، یک جا فدای قامت رعنا کنم تو را. امیر المؤمنین علیه السلام یک جلوه نداشت، در هر آن هزار و هزاران جلوه. کجا انسان می تواند با این چشم های رمدالود جلوه های او را تماشا کند؟ باید صد هزار دیده داشت تا جلوات او را دید، پس باید با چشم علی علی را نگریست. دیده ای وام کنم از تو به رویت نگرم، زان که شایسته دیدار تو نبود نظرم. خدا کند کار ما در همه عوالم با امیر المؤمنین باشد، با یک ندا ما را زنده کند، همانطور که ابراهیم مرغان را ندا کرد و زنده کرد. امیر المؤمنین است که می تواند با نظره ملکوتی خود مثل وجود ما را کیمیاوار طلا کند و از عوالم بهیمیت به اوج انسانیت برساند و این انسان ظلمانی محبوس در سجن هوا و هوس را ملکوتی نموده و به توحید صرف هدایت نماید. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. در باب زیارت آن حضرت از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد است که من زار علی بعد وفاته فله الجنه، کسی که علی را بعد از وفاتش زیارت کند برای او بهشت است. و از حضرت صادق علیه السلام وارد است من ترک زیارت امیر المؤمنین لم ينظر الله الی، الا تزورون من تزوره الملائکه والنبیون، کسی که زیارت امیر المؤمنین را ترک کند خداوند به او نظر نمی کند. آیا زیارت نمی کنید کسی را که ملائکه و پیغمبران زیارت او را می کنند؟ و نیز از آن حضرت روایت است که فرمود ان ابواب السماء لتفتح عند دعاء الزائر لامير المؤمنين فلا تكن عند الخير نواما، به درستی که درهای آسمان در وقت دعای زیارت کننده امیر المؤمنین علیه السلام گشوده می شود، پس برای اکتساب خیر و رحمت در خواب نباش. مجلسی رضوان الله علیه روایت می کند از مناقب از کتاب اخبار الطالبیین که رومیان جماعتی از مسلمانان را اسیر کردند و آنها را به نزد سلطان روم بردند. سلطان بر آنها کفر را عرضه کرد، آنان امتناع کردند. سلطان دستور داد همه را در دیگ روغن زیتون که جوش آمده بود انداختند و فقط یک نفر از آنها را باقی گذارد که خبر این داستان را برای مسلمانان ببرد. این مرد که به سوی کشور اسلام حرکت می کرد، در میان شب صدای سم اسبانی به گوشش رسید. ایستاد، دید که این اسب سواران همان اصحاب و یاران او هستند که در دیگ جوشیده شده اند. از حرکت و موقعیت آنان سوال کرد. در پاسخ گفتند، چون امیرالمؤمنین دار فانی را ودا گفت، یک منادی از آسمان در میان شهیدانی که در خشکی و در دریا شهید شده اند ندا کرد، امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به درجه شهادت رسیده است، شما بر او نماز بخوانید. ما از قبرهای خود حرکت کردیم و بر او نماز خواندیم و اینک بازگشتیم و عازم مراجعت به خوابگاه های خود هستیم. البته باید دانست که این داستان عالم برزخ است و برای این مرد به طور مکاشفه معلوم شده است. از صفوان جمال روایت است که میگوید در خدمت حضرت صادق علیه السلام به حج مشرف شدیم. در میان راه حضرت بسیار متأثر بود. از علت این اندوه پرسش کردم. فرمودند مگر مؤمن می تواند ببیند و غمگین نشود؟ به خدا قسم اگر آنچه را که من می شنوم تو هم می شنیدی متأثر می شدی. عرض کردم بفرمایید علت تأثر شما چه بوده و واقعی را که مشاهده کرده اید چیست؟ حضرت فرمودند تمام فرشتگان پروردگار به عرش خدا ملتجی شده و می گویند خدایا عذاب قاتلان امیرالمؤمنین و قاتلان حسین را زیاد کن و تمام ملائکه و طوائف جن در آنجا گریه می کنند برای مصیبت جدم امیرالمؤمنین و مصیبت جدم حسین. آدم مگر می تواند این مناظر را ببیند و خواب راحت کند و فکر طعام و آشامیدنی باشد؟ ابن قولویه قمی روایت می کند از پدرش، از سعد ابن عبدالله، از بعضی از اصحابش، از احمد ابن قتیبه همدانی، از اسحاق ابن عمار که می گوید من به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم که من شب عرفه را در حائر حضرت امام حسین علیه السلام بیتوته کردم و پیوسته مشغول به نماز بودم و در آنجا قریب 50,000 نفر بودند که همگی دارای صورتهای زیبا بوده و به بوهای عطر معطر شده بودند و آنها نیز تمام طول شب را به نماز مشغول بودند. ولیکن همین که صبح طالع شد سجده کردم و چون سر از سجده برداشتم از آن جمعیت کسی را ندیدم. حضرت فرمودند 50,000 نفر از فرشتگان برای نصرت امام حسین علیه السلام به کربلا فرود آمدند، ولی وقتی رسیدند که آن حضرت به درجه شهادت رسیده بود و آنها به آسمان بالا رفتند. خداوند به آنها وحی فرستاد شما برای نصرت فرزند حبیب من به زمین کربلا رفتید، ولی او کشته شده بود و نتوانستید او را یاری کنید. حال به زمین پایین روید و در اطراف قبر حسین مقیم باشید، با حالت پریشان، ژولیده و گردآلود باشید تا روز قیامت.